ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش اسرائیل عملیات زمینی را در نوار غزه آغاز کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد سقوط هواپیمای مالزیایی را در جلسه اضطراری بررسی میکند. و رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه با دستور آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل حمله‌های زمینی خود به غزه را از نیمه شب به وقت اسرائیل آغاز کرده است. جزئیات بیشتر درباره درگیری‌های فلسطین و اسرائیل را از سمیرا قرائی بشنویم.
ارتش اسرائیل روز جمعه 27 تیر عملیات زمینی خود در نوار غزه را وسعت بخشیده و در حال ارسال نیرو و تجهیزات نظامی بیشتر به خاک غزه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه را صادر کرد و پس از آن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواست تا این عملیات را متوقف کند، چرا که به گفته او تنها منجر به ریخته شدن خون بیشتر و پیچیده تر شدن شرایط خواهد شد. بنیامین نتانیاهو درباره عملیات زمینی در غزه گفته است که ارتش اسرائیل قصد ندارد حماس را سرنگون کند، بلکه تنها در اهداف محدودی دست به اقدام نظامی خواهد زد. منظور آقای نتانیاهو از اهداف محدود تونل‌هایی است که توسط مردان مسلح حماس حفر شدند و نیروهای حماس از طریق آنها می‌توانند خود را به اسرائیل برسانند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از رسانه‌های محلی نزدیک به حماس، عملیات زمینی ارتش اسرائیل همراه با ادامه و تشدید بمباران‌های هوایی مناطق شمالی، شرقی و جنوبی نوار غزه است. سمی ابو زهری سخنگوی حماس در واکنش به صحبت‌های نتانیاهو و آغاز عملیات زمینی به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که چنین عملی به گفته او احمقانه‌ای تبعات دهشتناکی برای تل‌آویو خواهد داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به پیشروی زمینی ارتش اسرائیل در غزه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از اسرائیل خواسته تا در هدفگیری‌هایش دقیق باشد تا به این ترتیب تلفات غیر نظامیان کاهش پیدا کند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته 26 تیر از افزایش درگیری‌ها بین فلسطین و اسرائیل علی‌رغم اعلام آتش‌بس 5 ساعته ابراز ناراحتی کرد.
اسرائیل has launched a ground offensive against Gaza. I regret that despite my repeated urgings.
آقای بان میگوید باعث تأسف است که علی‌رغم تقاضاهای مکرر من و رهبران منطقه و جهان این درگیری خطرناک بیش از گذشته افزایش یافته است. محمود عباس در حال حاضر در ترکیه به سر میبرد تا درباره آتش‌بس احتمالی بین فلسطین و اسرائیل که از طرف مصر پیشنهاد شده و مورد مخالفت حماس قرار گرفته با دولت ترکیه رایزنی کند. ترکیه شب گذشته شاهد تظاهرات گسترده طرفداران فلسطین بود. در استانبول پلیس برای پراکندن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد و در آنکارا نیز تظاهرکنندگان به سوی سفارت اسرائیل سنگ پرتاب کردند.
گزارش سمیرا قرائی رو شنیدید درباره آخرین اخبار مربوط به درگیری‌ها بین فلسطین و اسرائیل. کاخ سفید نیز روز پنجشنبه همزمان با آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از اسرائیل خواست تا در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت باراک اوباما این درخواست را پس از انتشار خبر کشته شدن 4 پسر بچه فلسطینی که در ساحل بازی می‌کردند در جریان حمله‌های اسرائیل منتشر کرد. روز پنجشنبه نیز 3 کودک دیگر در غزه کشته شدند. همزمان جنساکی سخنگوی دولت آمریکا از شاخه نظامی حماس نیز به دلیل پرتاب موشک و خمپاره به سوی اسرائیل انتقاد کرد. دولت آمریکا با تاکید بر پیشنهاد آتش‌بسی که از سوی قاهره مطرح شد برای پایان دادن درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان تلاش می‌کند. روز پنجشنبه جنکری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با دیپلمات‌های ارشد مصر و قطر به مذاکره نشست. آقای کری همچنین مذاکراتی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت. با این حال درگیری‌ها در نوار غزه ادامه دارد و وارد 11مین روز خود شده است. منابع خبری از کشته شدن 235 فلسطینی تاکنون خبر می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح جمعه با هدف بررسی سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین جلسه اضطراری تشکیل خواهد داد. دولت بریتانیا پیش از این خواستار تشکیل جلسه فوری و اضطراری شورای امنیت شده بود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما پیش از این سانحه نیز درخواست تشکیل جلسه برای بحث درباره بحران اوکراین را مطرح کرده بودیم و اکنون با این سانحه جلسه اضطراری ضرورت بیشتری پیدا کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از ضرورت یک تحقیق بین‌المللی و شفاف درباره سرنگونی هواپیمای مالزیایی خبر داد. همزمان نجیب رزاق نخست وزیر مالزی خواستار اجرای عدالت درباره دست‌اندرکاران حمله هوایی به بوئینگ مسافربری این کشور در صورت روشن شدن نقش آنها شده است. خطوط هواپیمایی مالزی از افزایش آمار کشته شدگان پرواز شماره 17 این شرکت هواپیمایی خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت هواپیمایی مالزی اعلام کرد در آمار کشته شدگان پرواز آمستردام کوالالامپور که روز پنجشنبه در شرق اوکراین سرنگون شد، نام 3 کودک خردسال ذکر نشده است. پیش از این آمار کشته شدگان 295 نفر اعلام شده بود که اکنون به 298 نفر افزایش پیدا می‌کند. شرکت هواپیمایی مالزی همچنین در بیانیه‌ای که روز جمعه در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرده است که تمام پروازهای اروپایی این شرکت از این پس مسیرهای جایگزین را انتخاب خواهند کرد و از آسمان اوکراین عبور نمی کنند. اما در اینجا اجازه بدید که شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا باشیم. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و اونچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
در خبرها اومده بود که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که حدود 10,000 نیروی بی سواد وارد آموزش و پرورش شدند. پس من از ایشون سوال میکنم که ایشون چه انتظاری دارن از آقای احمدی نژاد و دیگران که عدالت رو رعایت کنن در گزیدن افراد زی صلاح. من رو یاد این شعر انداخت که میگه خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
آقا غربیان 1400 سال پیش مگه بمب اتم و چیز اتمی بود؟ پول مردم بدبخت رو میگیرین توی مجلس، از اون بر باج میگیرین، نه این برم اینجوری پدر مردم رو در میاره، گیر دادن به جوراب شلوار مردم.
این مردم اسرائیل چرا فکر میکنن که میتونن یک کشور توی خاورمیانه داشته باشن؟ این محاله، محاله. ما دشمن مردم نیستیم، ولی اونها نمیتونن هیچ کشوری توی خاورمیانه داشته باشن. ما میتونیم ادامه بدیم چون ما چیزی نداریم از دست بدیم. بس کنن برن کشور خودشون، هر جا اومدن برگردن.
به آقای حسن آقای روحانی بفرمایید همینطوری ادامه بدین، دو دفعه تمدید کنید از پول ملت بدبخت خرج کنید، بیان 20 روز یک ماه برای خودتون دور اروپا تو این جزیره صحبت بکنین، سر ناسازگاری هم بذارین، آوانس بدین، آوانس نگیرین، بالاخره مملکت همینجوری بگردونین. من همشون هم ماشاءالله 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 افطاریه که میدن، بیا ببینید چه افطاریه میدن، کاش هر همه سال بدن نه یک ماه، بیارم مردم نگاه بکنه به اون سفره رنگین، بعد برن دیگه خبری ازشون نیست تا سال دیگه. این نمیدونم کدوم دین و اسلامی چی اینو گفته. من تعجب میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه بعد از ظهر از احتمال تمدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی در دیدار با روزنامه‌نگاران گفته است در صورتی که طرف مقابل به حقوق ملت ایران در چارچوب قوانین بین المللی احترام بگذارد، زمان مذاکرات را در صورت لزوم تمدید می‌کنیم. همزمان با این اظهارات، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که برای رسیدن به فهم مشترک نیاز به تمدید مذاکرات است. پیشتر یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری های ایران گفته بود که در دیدار روز پنجشنبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، دو طرف درباره تمدید مذاکرات گفتگو کرده بودند. و مدیر کل امور قرآنی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرح مصباح الهدی در سراسر کشور از مهر ماه سال جاری خبر داد. در این ارتباط در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما رفته رفته نزدیک میشیم به پخش برنامه زنجیره‌ای ملاقات کاری از آرش حسنی. اگر در ارتباط با این برنامه هم نظری دارید، میتونید نظرات خودتون رو از طریق info@radiofarda.com با سردبیر و با همکاران ما در رادیو در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
متولد آریزونای آمریکاست. در سال 2001 میلادی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا ملحق شد. آنطور که او در اعترافات تلویزیونی خود پس از بازداشت گفته، در دوره زمانی سالهای 2001 تا 2005 میلادی که به عنوان تفنگدار دریایی آمریکا فعالیت می‌کرد، در کشورهایی همچون عراق و افغانستان حضور داشت. امیر میرزایی حکمتی در شهریور ماه سال 90، یعنی 6 سال پس از ترک ارتش آمریکا، برای نخستین بار پای به سرزمین پدریش می‌گذارد. خانواده‌اش می‌گویند برای دیدار با مادر بزرگش و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین رأی دادگاه انقلاب اسلامی، می‌گویند برای جاسوسی. پرونده اتهامی آقای حکمتی که از او به عنوان تفنگدار سابق آمریکا یاد می‌شود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. قاضی دادگاه در نهایت امیر میرزایی حکمتی را به دلیل همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و همچنین تلاش برای متهمسازی ایران در تروریسم به محاربه و فساد فی‌الارض متهم کرد و از این رو برای او حکم اعدام صادر کرد. صدور حکم اعدام برای این شهروند آمریکایی ایرانی تبار با واکنش‌هایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین دولت مردان آمریکایی همراه شد که خواستار لغو این حکم و آزادی آقای حکمتی بودند. امیر میرزایی حکمتی در دوره بازداشت در آذر ماه سال 90 با حضور در برابر دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران به انجام جاسوسی و داشتن مأموریت به نفع دستگاه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی اعتراف کرد. اما مادر و پدر آقای حکمتی جاسوس بودن او را رد کرده و این اعترافات را گفته‌های زیر فشار توصیف کردند. حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی در دیوان عالی کشور تایید نشد و این دیوان به دلیل کامل نبودن اطلاعات پرونده این تفنگدار دریایی پیشین ارتش آمریکا، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه همارض دیگری ارجاع داد. در فروردین ماه سال 93 خبرهایی از تغییر حکم اعدام آقای حکمتی در دادگاه و تبدیل آن به حکم 10 سال زندان منتشر شد. معلوم نیست کدام شعبه از دادگاه پرونده ی آقای حکمتی را دوباره بررسی کرده و حکم تحمل 10 سال زندان را برای او صادر کرده است. اما با این حال خانواده او و همچنین محمود علیزاده وکیلش درخواست کردند تا حکم 10 سال زندان او نیز یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال 92 رسانه‌های آمریکایی از ارسال مخفیانه نامه‌ای توسط امیر حکمتی به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خبر دادند که بر اساس نوشته‌های این روزنامه‌ها او در این نامه اقدام جاسوسی به نفع آمریکا را رد کرده و تاکید کرده است که اعترافاتش تحت فشار انجام شده و خود را در ایران گروگان نامید. در آذر ماه سال 92 شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و دستگیری آقای حکمتی را خودسرانه و بی حساب و کتاب خواند که به اعتقاد این شورا به همین دلایل او باید آزاد می‌شد. در دوره‌ای که امیر میرزایی حکمتی در زندان اوین زندانی بوده، بارها مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی او شدند. درخواستی که تاکنون از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران اجابت نشده است.